19 ربیع الاول 1433 23 11 1390 اصول جلسه 71 فقه جلسه 71.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه. فعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شاکریم بر نعمت وفاداری مردم شریف به اسلام و روحانیت و مرجعیت. این وفاداری ها باعث میشه که وظایف همه ما سنگین تر بشه. وقتی زمینه آماده است، پذیرش در مردم هست، وقت حجت خدای متعال تمامتر خواهد بود. خدای متعال همه ما رو توفیق درک وظایف و عمل به اونها رو خالصاً به وجه کریم انشاءالله عنایت بفرماید و این پایداری و وفاداری مردم رو هم روزافزون بفرماید. خب بحث در این بود که آیا جفاف و یبس به یک معنا و مترادفن، کما اینکه بزرگانی این چنین ادعا فرمودند، یا اینکه مختلف و مفترقند که بزرگان دیگری و چنان. ما عرض کردیم که مجموعاً به ملاحظه مراجعه به لغت و کلمات فقها و امثال اینها مطلب به طور قطعی برای ما واضح نشد، اما ترجیح با افتراقه، به علت اینکه بزرگانی از فقه که عرب زبان هستند، اونها کل ارسال المسلمات بنای بر افتراق دارن و میگن مفترق این دو معنا. کلمات بزرگانی از لغت هم با این مساعده که ما بگیم که معناهاشون مختلف. حالا چون مسئله گفتیم 100% نشد، ما از برابر هر سم نظریه بررسی کنیم مسئله رو، هم احراز الافتراق، هم احراز الاتحاد، هم تشک. در هر سه صورت ببینیم مسئله چه خواهد شد. اما بنابر احراز افتراق، آیا باید کدام رو ملاک قرار بدیم؟ سه نظریه گفتیم وجود داره. یک نظریه این است که یبس را باید ملاک قرار بدیم. برای این قائلین به این نظریه سه دلیل اقامه شد. دلیل اول استصحاب بود که صاحب جواهر اقامه فرموده بود و مرحوم طبرسی در وسیلت المعاد فی شرح نجات العباد. دلیل دوم دلیل عقلی بود که در عبارات غیر واحدی از فقها این دلیل عقلی هم آمده بود که نمی شود ارتکازن و بلکه عقلن پذیرفت که با بقای رطوبت و نداوت بول یا سایر نجاسات طهارت حاصل بشه. بنابراین این که فرمود ازا جففت خوشم فقط تهوره یا فهوبت باهر، نمیشه معنا بکنیم همین که جفاف حاصل شد برای بول ولو نداوت از او باقی ماند، که معنی جفاف اینه دیگه. اینطور اینو نمیشه ملتزم شد، بلکه اینجا مقصود از جفاف همون تیبیسه. خب این هم جواب دادیم، از این فرمایش هم جواب داده شد. راه سوم تقیید که مرحوم طبرسی در همون وسیله فرموده، مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک اشاره فرموده که جفا فرموده ازا جففت و شمس فقط تاوا قاهر. جففت و معناش اینه که وقتی اون بول اجزاء ماییش تبخیر شد، این دیگه پاک سوا اون این که بقیه نداوتی املا، چون جفا در مقام منتها از نظر بقای نداوت و عدم چیه؟ لا بشد. جفا همینه که اجزاء ماهیه زوال پیدا بکنه، سوا اون که این زوال همراه با این باشه که خشک خشک بشه که دیگه بهش میگیم یابه یا نشه، پس لا بشد. اون دلیلی که میفرماید اذا اصابت و شمس ثم یبسه که در موثقه عمار بود تقیید میکنه، وقتی تقیید کرد نتیجه همون چی میشه؟ همون یبس میشه، ملاک میشه یبس. این فرمایش از دو نظر محل اشکال، اول اینکه این تقیید علاوه بر اینکه صحیح باشه موجب این نمیشه که ما رفعیت کنیم از معنای جفا. تقیید معناش اینه که اون مدلول محفوظه، یه قیدی بهش اضافه میشه. اگر گفت اکرم العالم و تقیید شد به عدالت، معنای عادل سر جای خودش محفوظه، میشه عالم عادل. اینجا هم وقتی اذا جففت و تقیید شد میشه جففت هایی که در این حصه اش که حصه خشک خشک شدن هست تحقق پیدا کنه، اما از نظر مبدع سر جا خودش باقیه، چون گفتیم که در یبس و جفا از نظر مبدع اختلافه، در جفا باید اجزاء ماهیه باشه، در یبس لازم نیست اجزاء ماهیه باشه. اگر نداوت باشه و خورشید بتابه درسته که بگیم یبسه. بله بنابرای بله بنابرای چرا؟ نه با اینجور نتیجه میگه، چون اینجور نتیجه میگیره اشکال میکنه، و اینجور نتیجه نگیره که خوبه، نتیجه میگیره که پس آنها بگیم ملاکی یفته. حالا که ملاکی یفت شد دیگه هم برای پاک شدن باید یفت ایجاد بشه، هم اگر به ندامت مختصری باقی مونده که رطوبت مصریه نیست آفتاب دارید بازم پاک میشه، میگیم این نتیجه رو نمیتونی بگیری. بفهم نه اینجا این نتیجه رو از این تقیید گرفتن، فرض آقای حکیم که من ترک کردم چون خواستن این نتیجه رو از تقیید بگیرم که بگن چی؟ بگن بله تقیید میکنی، پس همین باید بگیم، در منتها باید بگیم خشک خشک بشه، در مبدا هم باید بگیم یک اجزای ماهیه باشه و خورشید بتابه، اما اگه قبلا به چیز دیگر اجزای ماهیه از بین رفته و حالا نداوت باقی مونده که خورشید بتابه، این دیگه پاک کننده نیست، اینجا باز نمیشه. این اولا که پس بنابراین این تقیید رو اگه بپذیریم باعث نمیشه که جفا به معنی یبس بشه و همون نتیجه رو بده که اگر یبس فرموده بود. ثانیاً چرا تقریر بکنیم؟ اینجا همطور که بعد خواهیم گفت اینجا دو شرط جزاء واحد، مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصره، اونجا فرموده اذا جففت و پاک، اونجا هم فرموده اذا یبست و پاک. بین عنوان تشبیه و عنوان تعییز عموم خصوص منوج به مورده، همونطور که بین خفاء اذان و خفاء جدران عموم خصوص منوجه، گاهی هر دو مخفی میشه، گاهی این مخفی میشه اون نمیشه، گاهی اون میشه این نمیشه. اینجا هم گاهی جواب هست و تیبیس نیست، مثل اینکه رطوبت مصریه داشته خورشید تابیده نداوت باقی مونده، جواب هست تیبیس نیست. یک جا تیبیز هست جواب نیست، از اول رطوبت غیر مصریه بود، آفتاب تابید خشک خشک شد، جفاف نیست، تیبیز هست. یه جام هر دو هست، رطوبت مصریه بوده، اجزاء ماهیه داشته، خورشید تابید و اون رو خشک خشک کرد. اینجا هم جففت و صادقه، هم یبست و صادقه. پس نسبت عموم خصوص منبت در این موارد نمیام یکی رو به دیگری تقییر بکنیم بنابر مسلک صحیح، بلکه اخذ به هر دو شرط میکنیم و میگیم هر کدوم از اینا باشه جزا محقق و حاصله.
همین نسبت تحقیقشن
وقت
جزا
رو
این دو روایت با اون کلمه اشارت ندارن؟
بله؟
میمتن تحقیق
و تحقیق هم دارن نه، چون مفهوم دارن، مفهومتون داره. یعنی میگه اگر این دوتا حاصل نشد، مثل اینکه یه روایت داریم که کل ما سافرت قصر السلات درست؟ و اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا من السلام. خب به این روایت به اون روایت تقلید میشه دیگه، که میگه که اذا خفی الاذان اذا خفی الدرا. اون اذا اشرقت اینطوریه، چون مفهوم داره اینا. پس مفهوم اینه که وقتی این نشد اون هم نشد، هیچ کدوم نشد، قصر به خدمت طاهر نمیشه، فردا به مفهوم اینا از تحت او خارج میشه. خب ولی آقا اشتراط نه، جفاف کنیم لابشرته، جفاف لابشرته، یعنی باید اجزای ماهیه باشه، اجزای ماهیه بره، حالا سوا اون که حالا رفتن اجزای ماهیه همراه بشه با سایر اجزا که بشه خشک خشک یا نشه. انا بگیم لابشرد، هر جا لابشرد شد گشته همون من البشرد. پس اونجا که یبوست صادق هست، جفاف هم صادقه، به شرط این که قبلش چی باشه؟ رطوبت مصریه ای که دارای اجزای ماهیه است باشه. پس این سه نظریه ای که، یعنی سه دلیلی که میخواست این نظریه رو اثبات کنه که در این صورت ملاک یبسه، ناتمام. اما نظریه دوم که میفرمایند ملاک جفاف، که این نظریه فقیه اصفهانی قدس سره در روائع الفقهیه و نظریه مرحوم امام رضوان الله علیه در طهارت، که ملاک جفافه. و شاید بتونیم این نظریه رو به معروف بین فقها نسبت بدیم، خود عروه و محشین عروه الا من شد زمن هم، همه میگن ملاک جفافه. دلیل قائلینه به جفاف اینه که من و ما قبول کنیم و حالام در همین مبنا داریم صحبت میکنیم که لغتن و عرفن بین جفاف و یبس تفاوت افتراق، این قبول. اما ما در اینجا قرینه داریم برای این که مراد از یبس در روایت موثقه عمار، که تنها روایتیست یبس رو ملاک قرار داده، مراد از یبس در اون روایت جفاف داره. چرا؟ پس روایت عمار رو یک بار ملاحظه بفرمایید. و عن الشمس، یعنی سؤال عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال اذا كان الموضع قدرا من البول او غير ذلك فاصابت الشمس ثم يبت الموضع فالصلاه على الموضع جائزه. خب این مقطعی است ما برای به این مقطع استدلال کردیم برای متحدیت شمس. اگه همین مقطع بود دنباله نداشت حدیث شریف، ظاهر این یوب همون معنای عرفی و لغویشه که یعنی خشک خشک بشه و از نظر مبدع هم اطلاق باشه، چه اجزای ماهیه باشه چه نباشه. اما وقتی به زیر حدیث نگاه میکنیم چند بار دیگه این یوب تکرار شده، میفرماد و ان اصابت خشم ولم یعیبه الموضع القذر و کان رتبن فلا تجوز الصلاة علی حتی یعیبه. لا تجوز الصلاه علی حتى ییبس. اینجا امام ییبس رو در مقابل چی قرار دادن؟ و کان رهبن. مقصود این که بفهمد نماز جایز نیست حتی ییبس. ییبس یعنی چی؟ یعنی اون رسمی که گفتیم از بین بره. خب رسم از بین بره معناش اینه که خشکی خشک بشه یا نه؟ معناش اینه که اون رطوبت مصریه نباشه. کما این که حکم مسئله همینو اقتضا میکنه، وقتی یه مکانی مرطوب باشه اما رطوبت مصریه نداشته باشه دیگه نماز خوندن در اونجا اشکالی نداره. وقتی رطبه رطوبت مصریه داره مشکل داره، اما همین که رطوبت مصریهش از بین بره ولو مرطوب باشه نداوت داشته باشه اشکال نداره. بنابراین هم مقابله هم نظر به حکم مسئله اینجا نشون میده که مراد از ییبسه اینه که اون رطبه نباشه، نه اینکه خشک خشک شده باشه. بعد امام علیه السلام در جمله دیگر میفرمان خب حالا که ییبسه شد همینجا که خورشید تابید ولی خشک نکرد و بعد همینجوری به عوامل دیگری خشک شد، اینجا نماز خوندن اشکالی نداره از حیث اون مکان. ولی بعد حضرت باز توجه میدن طبق این معنا که حالا که میخوای نماز بخونی مواظب باش که اجزاء بدنت یا لباست که به اونجا اصابت میکنه مرطوب نباشه. اگه اینا مرطوبه باز سب کن تا خشک بشه حتی ییبسه. باز این ییبسه که در اینجا هست به چه معنا؟ یعنی جبهت خشک بشه، پات خشک بشه، لباست خشک بشه. معناش اینه که خشک 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 بشه یا نه؟ اینجا به تناسب موضوع یعنی اون عامل سرایت از بین بره. پس بنا عامل سرایت چی از بین میره؟ همین که جاف بشه. پس این به این قرینه باز اینجا میفهمیم که امام حتی ییبسه رو در چی استعمال فرموده؟ در جفاف استعمال فرموده و مراد جفاف. فرمود و انکانت رجلو کرت به او جبهتو کرت به او غیر ذالک منک ما یصیب و ذالک الموضع القذر فلا تصل على ذالک الموضع حتی ییبسه. بنابراین نظر امام علیه السلام در اون جمله بعد و این جمله بعد به اینه که عامل سرایت وجود نداشته باشه. اگه اونجا عامل سرایت از بین رفت دیگه من حیث و منجس شدن اونجا بحثی نیست. اگر نه حالا اونجا عامل منجسیت در اونجا وجود نداره، در لباس و بدنت جبهت پاد بدنت چیزایی که به اونجا اصابت میکنه عامل سرایت هست، اینجا هم صبر کن که این عامل سرایت از بین بره بعد نماز بخون اونجا. بنابراین کل کلام در این ییبسه هایی که ذیل حدیث شریف هست این به معنای جفاف. حالا که اینجا به معنای جفاف شد قهرن اون ییبسه اول هم به معنای جفاف خواهد بود. امال ما افاده و محقق و تبریزی که بعیده که اون دوتا ییبسه های اون چند تا ییبسه های بعد به معنای جفاف باشه، این یکی نه به معنای خودش باشه، خیلی بعیده. حالا که اونا اینجوری هن این هم همینجور. یا به بیانی که مرحوم امام رضوان الله علیه فرموده که حتی اون اولی هم در مقابل رطوبته به قرینه این که جمله های بعد در حقیقت مفهوم همون اولیست که امام اعاده فرموده. و اگر از همه اینا هم صرف نظر کنیم لااقل این کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه و معنای غیر اصالت الحقیقه خودش. اصالت الحقیقه در ییبسه اقتضا میکنه که به هم معنای لغوی و عرفیش بگیریم که مفروضمون اینه که معنای لغوی و عرفی افتراقه. درسته اصالت الحقیقه اینو اقتضا میکنه، اما اصالت الحقیقه کی جاری میشه؟ وقتی کلام محبوب به ما یحتمل المجازیه نباشه. و اینجا محفوظه. پس یا موثقه عمار، یا این بسه در موثقه عمار ظاهر است به قرینه ای که گفتیم در جفا، و یا لااقل مجمل مردد میشه امرش بینه اینکه جفاف مقصوده یا تیبیس مقصوده. این به اجمالش از حجیت میفته. ما میمونیم به همون روایت زراره که ازا جفافت کنه، فنأخذو به روایت زراره و میگیم جفاف که باید میکنه، جفاف ملاکه. این هم بیان کسانیست که این مسئله رو میفرمونیم، یعنی میفرمونیم ملاک جفاف هست. بله بله. و این که سیاق سیاق واحد بعید قنابانی ممکنه بود، و این که امام علیه السلام در جمله های بعد همون مفهوم جمله قبر رو اعاده میفرد، چون در جمله قبر چی حضرت فرمود؟ دو تا شرط قرار دادن برای این که نماز جایز باشه. فرمودن که اذا اصابت هاشم ثم یبوسد، حالا اذا عذابت ها و این تیبیسی که اونجا گفتیم حاصل نشه باید چه کار کنیم؟ یا نه تیبیس حاصل بشود ولی اصابه شمس نباشه. این هم در آخر روایت مطرح فرموده. امام علیه السلام به دو قضیه شرطیه که بعد بیان فرمودن مفهوم قضیه شرطیه اونا رو مکرر کردن، ذکر فرمودن. چرا؟ هست قرینه نیست اگر باشه. نه مثلا همین مثالی که حضرت عالی زدیم، اگه گفت رأی تو حضرت یرمی و فرض کردیم کلمه یرمی مردد است که رمیه به نبل هست یا رمیه به رجل هست، یعنی خاکا رو اینجوری با پاش میزن و میخواست مثلا یه چاله درست بکنه، یا نه رمیه به نبل. اگر حسدن یرمی، خب سالت و لحقه میگه حسد یعنی ایوان محترم، اما اگه احتمال دادیم این یرمیه بعدش یعنی یرمه رمیه به نبل به تیر، خب اونجا اجمال پیدا میکنه که آیا این اثر در من خودش استعمال شده یا مراد رجل شجاعه. بنابراین اصالت الحقیقه هم همینجوره، مگر اینکه شما بگید اصالت الحقیقه امر تعبدیه، اما اگر که یک مسئله که نادر اصولی البته هست که اصالت الحقیقه یا امر تعبدی باشه. شک اصالت و لایقه این میگه، میگه آقا شک کم دی کردی بنار بر مقبه هرگی بزن. قیلیه چیه؟ نه اون که نمیشه. ما یحتمل القرینیه این یحتمل و بنجه اعتماد برو بشود، مثل اینکه حالا یه لفظی باشه یا یک کثرت استعمالی باشه یا قرینه حالیه مقالیه مقامیه ولی یه چیزی باشه، اما هیچی نیست. خب ظهور در این است در معنی حقیقی استعمال. چرا؟ چرا شک بیدام؟ البته ببینید شک بیدام، ببینید احباب مختلف قافل ها بله، اما آدمی که غافل نیست ممکنه شک برش پیدا بشه، از کثیری غافل هست. اما آدمی که نه غافل نیست میگه لعل داره توریه میکنه، حالا مخصوص طلبشم طلبه هست، بعد توریه مقاصد هم خونده بدون اقامه لعل این داره توریه میکنه. خب این احتمال که در ذهن انسان میاد. خب پس بنابراین به این بیان این بزرگان میفرمایند که ما باید یبس را امر بر جفاف کنیم. اگر اگر حملم نمی کنیم لااقل بگیم این مجمله، مجمل میشه. مجمل که شد نخوض به جفا که در اون روایت میشه می تهم. این به خدمت شما عرض شود که بیانیست که داره گاهی ممکنه برای این بیان اشکال بشه و اون اینه که اگر مقصود از این یغز این باشه، چرا حضرت فرمود که با این اون مقام مکان رطوبت مصریه داره رطوبت مصریه نداره؟ چرا حضرت فرمود فلا تصل على ذلك الموضع حتی ییبس؟ یا بعدش فرمود و ان کان غیر الشمس اصابه حتی یبس فانه لا یجوز ذلك و ان اصابه غیر الشمس حتی یبس فانه لا یجوز ذلك. اگر مراد از در این روایت جفافه یعنی رطوبت مصریه نداشتنه، خشک خشک بودن مقصود نداشته، خب وقتی که رطوبت مصریه نداره چرا حضرت بفرماید فلا یجوز الصلاه علیه؟ رطوبت مصریه نداره دیگه. جواب اینه که اگر شما این مشکلتون اینه که چرا از دست فرمون که فلا تجوز و صلات و علیه، این در صورتی که یعی بسر رو به معنای خشک خشک بکنی که اشکال اوفره، اشکال اشده. چرا فرمون که نماز نخون؟ خب هم در صورتی که مراد جفاف باشه رطوبت مصریه نیست، هم در موردی که یوبس باشه رطوبت مصریه نیست، بلکه اونجا که آکد اوفر هیچی نیست. بنابراین این که فرموده فلا تصلی علی در صورتی که اونجا رطوبت مصریه نیست ممکنه از باب این باشه که مکروهه، نماز خوندن بر اون مقام بر اون مکان ممکنه مکروه باشه تا یوبس حاصل بشه. وقتی یوبس حاصل شد کراهت هم نداره، کمان که در بعض روایات ما داریم که حضرت فرمود که اگر یک جایی سوال کرد که آیا خمر ریخته اونجا میشه نماز خون، حضرت فرمود که اگر جای دیگری میتونی نه پیدا میشه برو اونجا نماز خون، اگر نه جای دیگه پیدا نمیشه، اگر این به حد نداوت رسیده دیگه این خمر وجود نداره لا بس، یعنی مکروهه، اگه جای دیگر رو میتونی پیدا کنی خب اونجا، اگه جای پیدا نمیتونی بکنی خب اینجا اشکالی نداره نه. خب این به خدمت شما عرض شود که بیان برای این بیانی که مرحوم محقق اصفهانی یعنی حضرت ابوالحسن در رواه الفقهیه فرموده و مرحوم امام رضوان الله علیه فرموده، این بیان بیان متینیه که ما بگیم یعی بسر در این روایت یا به بیان اونها بگیم ظهور در جفاف داره و یا اینکه حداقل بگیم اجمال داره. بنابراین ما موجبی برای رعیت از اذا جفاف خوشم نداره. بله دیگه دلیلی نداره بعد به اذا جفاف تو عمل بکنی، نه منتقال هم قطع نمیزنه تو اون اجمال پیدا کن میگیم پاکه اذا جفاف، مگر حالا اون حرف عقلی رو بزنیم که اونم اشکال کن. اینم نظریه دوم که طبق بیانی که عرض کردیم هوال اقوا نسبت به نظریه اول. اما نظریه سوم که نظر مرحوم محقق حکیم رضوان الله علیه، بله گفتیم که اون رو جواب دادیم اون رو دیگه عرض کردیم که نه گفتیم اگر اینجوری بود، نه اگر گفتیم اختلاف معنا دارد اونا قرینه عقلیه اقامه کردن که باید از این زفاف یخص مفروض باشه. درست؟ نه اونم اشکال کردیم، گفتیم اگر درست باشه اینجوری، اونم اشکال کردیم گفتیم همون روز اشکال کردیم، گفتیم چه اشکال داره که شعاره بفرماد بو وقتی با خورشید اجزاء ما یک زائل شد نداوتش با اون پاکه دیگه. و تشبیه کردیم به چی؟ گفتیم تشبیه کردیم به رطوبت متخلله در ثوب متنجس. خب اگه لباس رو شما میشورید مادامی که هنو فشار ندادید کل آبی که در اونه متنجسه، بنابراین که غسال نجسه متنجسه. وقتی فشار دادید اون آبایی که دیگه باقی میمونه بعد از فشار متعارف میگن اونا پاکه. همین نجس بود، کل این آب نجس بود. فشار دادید به نحو متعارف آب خارج شد دیگه میگن ما یک قاف لباس پاکه. همین رطوبه، همین قطرات که دیگه میریزه پاکه. من اینکه همینا چند لحظه پیش کل این آب متنجس بود. خب اینجا هم شاره میگه میفرماید چی؟ میگه این بول نجسه. حالا چه بزنم؟ اون آبه نجس بود، اون آبه نجس بود. ببینید اون آبه قلیله متنجس بود. ارتکاز من فتوای شما هست که فرمودید بود که چند وقتی که اونجوری بگید ارتکازشون عوض میشه. بعضی ارتکاز ها من از شریعه، بعضی ارتکاز ها من از فتوا. فلذا مثل حرمت حلق لحیه آقایون به دار به ارتکاز کردن، خوزرگان اینجوری اشکال کردن، گفتن از بس که از قدیم این فتوا دادیم اینا زود مردم مونده که حلق لحیه حرام، این ارتکاز اینه که تدیان نمیزده بازش دارشن. این خاطر این فتوا ما احراز نکردیم که تو عصر معصوم اینجوری بوده. اگه بخواد ارتکاز و اینا استدلال بکنن که دلیل قوی داره حرمت حلق لحیه از روایات، اما ارتکاز که بخواد استدلال بکنه این ارتکاز مرهونه و المسبب از فتاوا. اینجا هم همینجور. خب شعاره میفهمد آقا بول من گفتم نجسه، اما ای آفتاب تابی اجزای مایی اشرف نداوت باقی بود پاک. فرضا فرمود ازا جف پفت کو فصل علیه و طاهر. بله خونم بله از کرد. حالا این در کجا؟ نه اشکالی بود که تناسب نداره نهی از صلات. اگر مراد جفاف باشه تناسب نداره، چون تو اشکالی نیست. بگیم اگه میخوای اشکال بکنی به من یفت بگیری بیشتر تناسب نداره. من از شما سوال میکنم، ببینید اگر جفاف باشه یعنی رطوبت داشته باشه، درست؟ رطوبت این بیشتر تناسب داره با اینکه نهی بشه یا اگه جاف با یا یابس باشه؟ برای همین سجده جفاف بیشتر تناسب داره. چرا؟ سرایت که نمی کنه که، سرایت که نمی کنه که. پس ببین ها اون یه حرف دیگری است، اون حرف دیگری داره. بقیه بدن مکان مصلی، نه موضع سجدهش، نه موضع سر موضعش سجده، چه جفاف چه اون، چون طهارت حاصل نشده اشکال داره. نه موضع سجده نه، این در اون بالا رو نمیگیم، در سمالات بعد داره گفته میشه که فرق اینه که خورشید پاک نکرده، اونجا رو داریم میگیم. در شرطیه ثانیه و ثالثه این حرف بود، نه در شرطیه اولا. و اما نظریه سوم که آخرین نظریه است که اینو چند لحظه عرض کنم، آقای حکیم فرمود چی؟ فرمود ما دو تا شرط داریم اینجا. ازا جفتت حشم پاکه. دو ازا یکبتت حشم زن میشه پاکه. نسبت شما موقوز ملوچه تعددت شرط و تعدل جزا بعد رو عقد میکنیم. نتیجه اینه که اینجوری فتوا باید بدیم که اگر جای تجفیف حاضر شد، یعنی قبلا رطوبت ماهیه وجود داشت، اجزاء ماهیه وجود داشت، اگر اینطوری بود و خورشید به او تابید بعد تجفیف رسوندش، خب اگر جایی رطوبت ماهیه وجود نداشت و خورشید تابید و خشک خشکش کرد، پاکه. اما همینجا اگر خورشید به تاب خشک خشک نتونه نکنه فایده نداره. بنابراین ما به هر دو عرض میکنیم. این فرمایش آقای حکیم این فی کمال دقت و متانت علی اون مبنای اصولی، اما اشکال سر چیه؟ سر این است که بعد از اون حرفی که علمین زدن، ما دیگه موثقه امارمون شرطیه دیگری برامون درست نمی کن، چون اجمال پیدا کرد یا معناش شد همون جفا طبق گفته اونا. پس بنابراین ما شرطیه دوم نداریم. این فرمایش آقای حکیم مبنی بر این است که موثقه امار مجمل نشه یا معنای یبسش جفا نباشه. اما اگه به قرینه داخلی یه گفتیم معناش اینه، یا لااقل گفتیم اجمال پیدا میکنه، ما یک قضیه شرطیه معتبره داریم که همون قضیه ازا جففت خوش شمسه. بنابراین فرمایش آقای حکیم هم فی نفسه فرمایش خوبیه، اما مبتلای به این اشکاله. اینجا یه اشکال مهمیست که دیگه وقتی سر اصلش رو عرض میکنم فردا انشاءالله تتمش، و اون اینه که رد ما قبول داریم موثقه امار، این در مقابل رتبه. اما رتب یعنی چی؟ شما میگید رتب یعنی رتبت مصریه داشته باشه، این از کجا میگید؟ پس این مقابل رتب یعنی این که نم باشه یا رتبت اهمه. پس بنابراین این نکته باقی میمونه که نه مرحوم آقای اصفهانی توضیح شده دادن، نه مرحوم آقای تبریزی. امام برای دفع این شبه یه نکته دارن که انشاءالله فردا و سلام.